رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره شنونده عزیز، براد یوسفی هستم در استودیای رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 26 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است.
برنامه رو با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم اسکندری خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
مجلس قانونگذار عراق رایدهی در مسئله سازش امنیتی با ایالات متحده امریکا را تا روز پنجشنبه به تاخیر گذاشت. سازش مقام نیروها و یا به اصطلاح The Status of Forces Agreement امکان میدهد که نیروهای ایالات متحده امریکا تا آخر سال 2011 هم در عراق باقی مانند. پیش بینی میشد که وکیلان مردمی عراق روز چهارشنبه نظر خود را درباره این سند ابراز خواهند کرد. کمیسیون اروپایی پیشنهاد کرده است که برای رفع عاقبت‌های بحران مالی و رشد اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک برنامه پشتیبانی مالی برابر با 200 میلیارد یورو راه اندازی شود. این مقدار پول به 1.5% تولید ناخالص ملی کشورهای عضو اتحادیه مساوی میباشد. بر پایه این برنامه از جمله کاهش انداز، کمک به آیله‌های کم بیزاعت، سرمایه‌گذاری در ساحه‌های زیربنایی و بخش‌های کلیدی اقتصاد به مانند صنعت ماشین‌سازی پیش‌بینی شده است. در این باره رئیس کمیسیون اروپایی ژوزه مانوئل بارازو می‌گوید:
در بازار مشترک ما یگان مشکلی و یگان عمل یک عضو به اعضای دیگر به تاثیر نمی باشد. کشورهایی که برنامه دستگیری مالی را راه اندازی می کنند از دو جهت فایده خواهند دید. اولا پول را به جیب آنهایی می گذارند که در وطنهایشان احتیاج دارند. همچنان آنها تقاضای کشورهایشان را دستگیری نموده به صادر کنندگانشان یاری می رسانند. فایده این برنامه فقط در حال به دست می آید که آن همچون بخشی از اقدام های هماهنگ شده اتحادیه اروپا به عمل برآورده شود.
این باز یک اقدام غیر قابل پیش بینی می باشد که کشورهای اروپایی به خاطر رفع بحران مالی سراسری پیاده خواهند کرد. پیشنهاد 11-12 دکبر در ملاقات رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بررسی می شود. بعد اشغال فرودگاه مرکزی شهر بنکاک از طرف اعتراضگران، فرمانده ارتش تایلند از حکومت دعوت کرد که مجلس قانونگذار این کشور را پراکنده نموده انتخابات نو وکیلان مردمی را تشکیل کنند. فرمانده انوپانگ پاوچیوندا افزود:
این فشار ما بالای حکومت نیست. ما به حکومت پیشنهاد میکنیم که به مردم یک امکان دیگری انتخاب سرنوشت آینده در انتخابات نو را فراهم آورد.
در نشست مطبوعاتی در پایتخت تایلند، انوپانگ پاوچیندا از اعتراضگران تقاضا کرد که از فرودگاه خارج شوند. همزمان نام برده افزود که نظامیان تبدلات دولتی نکردند و قدرت در دست حکومت است. ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده امریکا میگوید که بر اثر چند برخورد جداگانه در جنوب و شرق افغانستان 25 سلاح به دست احتمالاً مربوط با طالبان به قتل رسیدند. امروز در نتیجه یک حمله در ولایت جنوبی قندهار 15 جنگجوی به هلاکت رسیدند. دیروز باشد 5 جنگجوی در ولایت جنوب و شرقی پکتیا و 5 نفر دیگر در ولایت پکتیکای همسایه پکتیا کشته شدند. سال روان در نتیجه برخوردهای مسلحانه 4000 نفر اساساً جنگجویان به قتل رسیدند، ولی در بین کشته شدگان بیش از 200 نفر سربازان خارجی و افسران امنیتی افغانستان می باشند. دادگاه عالی جمهوری چخ حکم برآورد که سازش لیسابون به سرقانون این کشور مخالفت ندارد. این سند روند قبول قرارهای اتحادیه اروپا را به نظم می‌دارد. حکم دادگاه قانون اساسی جمهوری چخ آخرین مانع در تصویب سازش لیسابون از طرف وکیلان مردمی چخی را از بین می‌برد. ماه ینور چخی ریاست نیم ساله اتحادیه اروپا را بر دوش می‌گیرد. پرزیدنت این کشور واتسلاف کلاوس که مخالف سازش لیسابون است، روز سه‌شنبه به دادگاه گفت این سند مخالف اصول صاحب اختیاری جمهوری چخ است. جمهوری چخ آخرین عضو اتحادیه اروپا است که تاکنون درباره سازش لیسابون ها و یا نه نگفته است. و در زندان اوین تهران 9 مرد و یک زن ایرانی را که با جرم کشتار بندی شده بودند اعدام نمودند.
اخبار جهان را از همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده میشنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
سرگئی ناریشکین از تاجیکستان چی می خواهد؟ روسیه نیروگاه راغون را می سازد یا برایش در تاجیکستان پایگاه نظامی می جوید؟
در آسیتیای شمالی شهردار ولادیکافکاز در سوی قصد کشته شد.
ممکن است پگاه پارلمان عراق معاهده امنیتی با امریکا را به تصویب رساند.
بازدید وزیر خارجه ترکیه از تاجیکستان ادامه دارد.
چرا ازبکستان مینهای خود را از مناطق مرزی با تاجیکستان بر نمی چیند؟
و در کلوب دعوت اجباری به خدمت عسکری و ابلاو ادامه دارد.
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه بجز از این گزارش ها مطالبی دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سرگئی ناریشکین رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه ملاقات انجام داد. گفته می شود در این ملاقات مسائل مورد علاقه دو کشور بررسی شده است.
از جمله موضوع ادامه ساختمان نیروگاه راغون و انجام بنیاد نیروگاه سنگتودا یک، همچنین افتتاح یک بخش دانشگاه به نام لامانوف مسکو در دوشنبه از موضوعهای محوری این ملاقات بوده است.
اما صاحب نظران میگویند مسائل دیگری نیز از قبیل همکاری های منطقه‌ای تاجیکستان با کشورهای مثل اوکراین و ایران و استفاده فرودگاه نظامی عینی واقع در 15 کیلومتری غربی دوشنبه از موضوعهای بحث در این ملاقات بوده است. همکار ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه این موضوع را پیگیری کرده است.
سرگئی ناریشکین رهبری مأموریت ریاست جمهوری روسیه بعد از ملاقات خود با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت کوتاهی که با خبرنگاران داشت گفت در این ملاقات مسئله مورد بهره برداری کامل قرار دادن نیروگاه سنگتوده یک و ادامه ساختمان نیروگاه راغون و این چنین مسائل دیگری مورد علاقه دو جانب بررسی شده است. آقای ناریشکین افزود او میگوید مسئله شرکت در ساختمان این راغون مورد بررسی جانب ها قرار دارد. به منظور بررسی طرح پیشنهاد شده در مورد ساختمان راغون گروه مشترک کاری در ماه اکتبر تشکیل جلسه داده بود ولی تا کنون فعالیت خود را نتیجه گیری نکرده است و آموزش مسئله ادامه دارد. سرگئی ناریشکین همچنین افزود که با امام علی رحمان موضوع همکاری های نظامی و نظامی سیاسی تاجیکستان با روسیه را نیز بررسی کرده است، اما از افشای جزئیات بیشتری این موضوع خودداری کرد. ولی منابع آگاه و رسانه ها از چند قبل به بحث میان دو کشور بر سر نحوه استفاده از فرودگاه نظامی عینی در غرب دوشنبه تاکید میکردند. توافق اصولی برای استفاده مشترک از این فرودگاه میان دو کشور حاصل شده است، اما تاجیکستان تقاضا دارد که روسیه حق استفاده از این فرودگاه را باید پرداخت نماید. پیشنهادی که روسیه با آن مخالف است و به نوشته برخی رسانه‌های تاجیکستان حتی تقاضا دارد که این فرودگاه را به مال خود تبدیل دهد و گفته می‌شود بحث این فرودگاه نیز از موضوعهای مهمی ملاقات امروز بوده است. در همین حال با عقیده برخی صاحب نظران مسائل دیگر نظیر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و روابط تاجیکستان با کشورهای جداگانه نیز می‌تواند مورد توجه مسکو قرار گرفته باشد. سفر سرگئی ناریشکین رئیس دفتر کرمل به دوشنبه در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران و کشورهای عربی صورت می‌گیرد و به دنبال آن هم بازدید رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان از اوکراین در نظر است، کشوری که فعلا با روسیه مناسبات غیر مقرری دارد. قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک میگوید که مسکو در گسترش مناسبات تاجیکستان با ایران به دلیل مشترکات غیر قابل انکار این دو کشور امتیاز قائل است، اما روسیه با و گسترش مناسبات تاجیکستان با اوکراین با چشم دیگری خواهد نگریست، آن هم در حالی که مناسبات مسکو با کرمل در نهایت سردی خود قرار دارد. آقای بیگ محمد در این باره گفت:
این که تاجیکستان در صدد راه اندازی همکاری های انرژی با اوکراین میباشد، البته برای روسیه پیامی را دارد که از آن خوشحال نخواهد بود، زیرا در صورت دریافت کردن امکانات فنی یا تکنیکی بخصوص اگریگات ها و دیگر دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت نیروگاه راهون، می تواند الٹرناتیوی را در برابر روسیه در این زمینه ها برای تاجیکستان ایجاد بکند، چیزی که مسکو از آن شدیداً حذر دارد.
اما امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به این نظر است که در نهایت کار به خواست روسیه حل خواهد شد و سیاست خارجی تاجیکستان و مناسبات آن با کشورهای دیگر نیز بیش از هر وقت با مسکو هماهنگ خواهد شد.
تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیا امروزاً در زیر تصرف روسیه هستند، گرچه به نام اشغال دارند، و من باوری کامل دارم که روسیه تا اندازه کوشش میکند بسیاری اشغالنامه‌ای که جانب تاجیکستان به اوکراین و از اوکراین به تاجیکستان پیشنهاد شدن به خاطر امضا کردن، تاجیکستان از آن دست میکشد به خاطر فشار از روسیه. روسیه موافق میشد چون تاجیکستان علاج دیگری ندارد.
برخی دیگر هم به این باورند که انکشاف این مناسبات با معادلات صحنه بین المللی نیز رابطه میگیرد و نباید نقش قدرت های فرامنطقه‌ای و خاصه بحران جهانی مالی که همچنان ادامه خواهد داشت را استثنا کرد. اما آنچه تاجیکستان از اوکراین توقع دارد، وارد کردن ماشین‌آلات و دستگاه های ساختمان نیروگاه های بزرگ نظیر راغون و نیروگاه های کوچک میباشد که قرارداد وارد کردن آن باید ضمن سفر رئیس جمهور به اوکراین به امضا برسد. این هم در حالی که روسیه به این بازار انرژی در تاجیکستان به صورت چشمگیر وارد نشده و سری نحوه اجرای برخی از پروژه های انرژی با تاجیکستان اختلاف دارد و به گفته شارحان علت اصلی رشک کرمل از گسترش مناسبات منطقه تاجیکستان نیز اصولا همین مسائل است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ملاقات رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت روسیه با رئیس جمهوری تاجیکستان.
موضوع همکاری های روسیه و تاجیکستان را در برنامه رادیوی آزادی ادامه می دهیم. اکثر وقت در نشست ها و ملاقات ها مقامات رهبری هر دو کشور از همکاری های استراتژی یا همکاری رهبردی بودن این دو کشور با افتخار سخنان به زبان می آورند. ولی هرگاه که سخن درباره اجرای طرحهای مشترک از قبیل ساختمان نیروگاه های برق آبی مثل نیروگاه راغون به میان می آید، روسیه این همکاری رهبردی تاجیکستان آن گونه رفتار می کند که آن را نمی شود همکاری های برابر نامید.
تحلیلگران تاجیک می گویند در حالی که تاجیکستان با روسیه به همکاری های اقتصادی نیاز دارد، جنرال های روس بیشتر از تاجیکستان بازدید می کنند. گذشته از این، روسیه در مقایسه به هر کشور دیگری خارجی سهمی صاحب خانه یعنی تاجیکستان را در صاحبیت به طرحهای استراتژی نادیده میگیرد و برای کمک در ساختمان های نیروگاه ها بیشتر از 70% سهمیه ها را تقاضا میکند. آیا چنین روش این همکاری استراتژی با نظرداشت موازنه بین المللی عادلانه است؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور در این باره.
عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان دوشنبه را در مناسباتش با مسکو با کوری مونام میکند که اسایش را چند دفعه گم کرده است، ولی باز هم سرسختانه از همان راه قدیم قدم زده و بیش از همه روی مسکو حساب میکند. تحلیلگر تاجیک میگوید از تاجیکستان جنرال های روس بیشتر دیدن میکنند، در حالی که هم مقامات و هم محافل تاجیکستان بیشتر خواهان دیداری بانکرهای روسند.
حاضر اساساً زیاد تاجیکستان بار ندارد برای روسیه که آنها در بنیاد نیروگاه آبی برقی با ما کمک کنند یا که یک جای فور کنند. اگر کار کنند هم شرط میمانند که نه کم از 75% از آنها هم. یا مثلا که در حقیقت شریک استراتژی هستیم، لیکن این شریک استراتژی بین تاجیکستان و فدراسیون روسیه فقط در یک سمت کار میکنند، این هم باشد در سمت حربی تکنیکی. ما نمیتونیم با روسیه همکار را قطع کرده تاریم، چون که مجموعی پتانسیل جمهوری تاجیکستان اونقدر پرقوت کیست خودش یگانه تواند که به همه تهدیدهای جهان جواب داده تواند. برای همین ما در آینده هم کار میکنیم با روسیه، مجبور هستیم. با این ما راضی هستیم که از مسکو به دوشنبه بسیارتر جنرالان بیان که بانکیرها ممکن با آینده هم بیان، لیکن باید با تاجیکستان چون به یک دولتی صاحب استقلال باید معامله کنند. این خیلی مناسبات را افسوس که ما نمیبینیم.
عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان: اما حتی صحنه همکاری های نظامی و فنی تاجیکستان و روسیه به خصوص در سالهای اخیر خالی از مشکل نبوده است. تاجیکستان در 5 سال پیش نیروهای مرزبانی روسیه رو در مرزهایش با افغانستان با مرزبانان تاجیک ایواز کرد که از جانب مسکو با درد قبول شد. بعدن تاجیکستان پایگاه نظامی روسیه رو که در قلب پایتختش مکان داشت به یک کناره دوشنبه کوچاند و در مقر قبلی این پایگاه قصر ملت ساخت. مذاکرات دوشنبه و مسکو بر سر فرودگاه نظامی عینی در 15 کیلومتری غرب پایتخت تاجیکستان نیز اینک سال ششم است که به نتیجه مشخصی نمی‌رسد، در حالی که این پایگاه هوایی بر پایه 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری دولت هند با سازی شده است، روسیه می‌خواهد آن را به اجاره بگیرد. در تابستان امسال وقتی وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف در دوشنبه در رابطه با پایگاه عینی واژه اجاره را به زبان آورد، همتای تاجیکش شیرعلی خیرالویف او را زود اصلاح کرد و گفت که سخن در باره استفاده مشترک فرودگاه عینی است نه اجاره.
И у нас это оговорено с нашим соглашением международным, поэтому планируем там нахождение нашей группировки.
و اما بیشتر از همه دوشنبه و مسکو در صحات همکاری های اقتصادی مشکل دارند. تاجیکستان که تقریبا در تمام طول استقلالیتش به بحران شدید انرژی روبروست، این همه سال به دست یاری روسیه در احداث طرحهای بزرگ انرژیش امید می‌بندد، از جمله در مورد بنیاد نیروگاه بزرگ راغون. دوشنبه و مسکو باری اول جهت احداث این نیروگاه در سال 1994 قرارداد بستند که به اجرا نرسید. سازشنامه دوم در این زمینه سال 2004 میان دولت تاجیکستان و شرکت روسکی آلومینی امضا شد که تا چند مدت دیگر مقامات و محافل را در دوشنبه با سرازیر شدن سرمایه های جدی روسی به اقتصاد تاجیکستان امیدوار کرد. اما اختلاف نظر بین دوشنبه و روسال در نهایت مسئله را به یک جنجال بزرگ و به شرمساری کشانید و منجر به رانده شدن شرکت روسی از تاجیکستان شد. در دوشنبه در رابطه با موضوع راغون انگشت اتهام بیشتر به سوی تاشکند بلند میکنند و میگویند از غرب دلسرد شده با مسکو خرابت بیشتر پیدا کردن تاشکند در پی رویدادهای خونین اندیجان، تاجیکستان را در نظر مسکو دیگر باره فرزند اوگای کرده است. آرتیوم اولومیان تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز در پژوهشگاه تاریخ روسیه میگوید مسکو مجبور است سیاستهایش در منطقه را با در نظر داشت روابط اکثرا تنش آلوده و گاه پرجنجال میان دوشنبه و تاشکند پیاده کند. به اعتقاد اولومیان تاجیکستان شریک استراتژی روسیه در منطقه هست، ولی تنها شریک روسیه در این صحنه نیست.
به دنبال خروج ازبکستان از سازمان خیلی مهمی یورازی است، از یک سو و تقویت مناسبات ازبکستان با جامعه یوراتلانتیک، از سوی دیگر نقش تاجیکستان در سیاست خارجی روسیه البته بیشتر می شود. من فکر نمی کنم که روسیه از تاجیکستان برود. به نظر من روسیه برعکس تلاش خواهد کرد تا در آنجا بماند، اما اینکه اقدامات مسکو تا کجا مؤثر خواهد بود مسئله دیگر است.
آرتیوم اولومیان تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در مسکو: تحلیلگران تاجیک نیز میگویند خروج ازبکستان از سازمان همکاری های اوراسیا کاهش نفوذ و تاثیر عامل تاشکند در روابط دوشنبه با مسکو را در پی داشته، اکنون میتوان امیدواری بهبود این همکاری ها شد. اما الیشر الهاموف کارمند مرکز مطالعات افریقا و شرق در دانشکده لندن نقش عامل تاشکند در داد و گرفت های میان دوشنبه و مسکو را زیاد مؤثر و گذشته از آن حل کننده نمیشمارد. تحلیلگر ازبک میگوید یک دلیل از یورازیس بیرون رفتن ازبکستان هم این بود که تاشکند با استفاده از عضویتش در این سازمان نتوانست تاجیکستان و قرغیزستان را مایل کند تا در مورد بنیاد نیروگاه ها بر فراز رودخانه های خود نظر کشورهای به اصطلاح پایانوب منطقه از جمله ازبکستان را به انابت بگیرند.
از بس که با خروج ازبکستان از سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا نفوذ و تاثیر این کشور بالای روسیه کاهش می‌یابد، به نظر من چون این صورت حال به اندازه به فایده تاجیکستان که به ساختارهای با ابتکار روسیه تشکیل شده صداقت بیشتر نشان می‌دهد خواهد بود. البته
آرتیوم اولومیان تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در مسکو در ضمن به نقش یک عامل نو که در این اواخر مثل مهمان ناخوانده در کشورهای زیاد از جمله روسیه و تاجیکستان را گفته است تاکید میکند. این عامل بحران سراسری مالی است که دست تاکنون از فایده های هنگفت نفت و گاز خیلی دراز شده مسکو را کوتاه‌تر میکند. کوتاه دستی مسکو بنابه خود با گفته دکتر اولومیان میتواند منجر به ایجاد اخلال در راه اجرای برنامه های اقتصادی روسیه از جمله در تاجیکستان شود. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید تاجیکستان البته مجبور است در ساحات امنیتی و نظامی به همکاری هایش با روسیه به همان صورتی که هست ادامه دهد، ولی دست کوتاه شده یاری های مسکو در نهایت باعث می شود که دوشنبه با سیاست درهای بازش که هنوز در اوایل هزاره نو اعلان کرده بود اهمیت بیشتری قائل شده و درهایش را برای شمار زیادتر کشورها باز کند، نه فقط برای تنها روسیه.
نظرها پیرامون همکاری های روسیه و تاجیکستان. شنوندگان گرامی، شما می توانید متن گزارش های برنامه ما را در سامانه رادیوی آزادی نیز بخوانید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم برات یوسفی بر عهده داریم. ادامه برنامه. ویتالی کرایف شهردار ولادیکاوکاز مرکزی آسیای شمالی در یک سوی قصد کشته شد. بنا به معلومات پیشکی بعد تقریبا ساعت 9 صبح در نزد خانه‌اش هنگامی که برای رفتن به جای کارش سواری ماشین میشد هدف تیر قرار گرفته است.
چرمن زنگیف سخنگوی نیروهای انتظامی گفته است این تیر با عضوهای حساس درونی وای کرده است و از همین یک تیر شهردار کرایف در بیمارستان جان داده است. تفصیلات این حادثه در گزارش همکاری ما محمد رحیمی سایدر در مسکو.
نماینده رسمی کمیته بازرسی دادستانی روسیه در آسیای شمالی چرمن زنگیوف میگوید بنا به بازرسی های مقدماتی میری شهر ولادیکاوکاز ویتالی کرایف صبح روز 26 نوامبر در تگی دروازه خود هنگام نشستن به ماشین خدمتی در حضور 4 پاسبانش با یک تیر سنایپر نامعلوم از مسافه نزدیک کشته شد.
Значит, чем связано убийство, мы сейчас пока сказать не можем. Ну, следствие будет отрабатывать все версии, в том числе и деятельность мэра.
Снайпер Мири Шахроб бо истифода аз тири аз по автонда аст, ки ба муджаради расидан ба хадаф, дар хам бар хам харакат мекунад ва истифодаи он аслан мамну аст. Намояндаи кумитаи давлатии бозрасии Русия Владимир Маркин хам таъкид кард, шаҳрдори Владикавказ Виталий Караев аз тири снайпер به هلاکت رسیده است و به دلیل پیچیدگی های این جنایت تفتیش آن بر عهده کمیته بازرسی دادستانی فدرالی روسیه در قفقاز شمالی گذاشته شد.
Судя по характеру выстрела, он мог быть произведен снайпером. Уже назначена судебно-медицинская, баллистическая и ряд других экспертиз. Учитывая личность убитого, а также дерзость, с которой совершено преступление, принято решение о передаче данного уголовного дела для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Южному федеральному округу.
رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدوف دستور داده است حادثه کشتار شهردار ولادیکاوکاز منصفانه تفتیش و گناهکاران بازداشت شوند. پرزیدنت آسیای شمالی تیموراز مامسوروف میگوید روایت سوءقصد به جان شهردار را تصدیق کرده نمیتواند به این دلیل که وی تنها ماه فوریه سال روان به این مقام تعیین شد. مامسوروف همزمان به مقامات بازرسی آسیای شمالی دستور داد کشندگان شهردار را کشف و بازداشت نمایند وگرنه کرسی های خود را از دست میدهند.
найти преступников дело чести правоохранительных органов. Я оставляю за собой право, в зависимости от результатов расследования, поиска и наказания преступников, делать выводы о профессиональной состоятельности нашей системы правопорядка и руководителей этих органов.
Таи моҳои охир дар ҷумҳурии Осетияи Шимолӣ чанд тартиш ва суиқаст анҷом ёфт. 22 октябр мошини муовини раиси шаҳри Владикавказ Майрам Тамаев тарконида шуд. Тамаев бо чанд захми андак ҷон ба саломат бурд. Рӯзи 6 ноябр дар яке аз хиёбонҳои пуриздиҳоми шаҳр дар наздикии бозор ва донишгоҳи Владикавказ мини автобусе мунфаҷир шуд, ки 12 кушта ва 40 захмӣ бар ҷой гузошт. Он гоҳ раиси кумитаи бозрасии додстонии Федератсиони Русия Александр Бастрикин гуфта буд, ҳадафи таркиш дар вилояти Кавказ ё ба кулӣ ба ҳам задани авзо дар Кавказ аст ва ё талоше барои асаргирии низоъ байни осетинҳову ингушҳо. Эҳтимоли хатари бесуботӣ дар минтақаи Кавқази шимолӣ Осетия, Ингушистон, Доғистон ва Чеченистонро, ки аз минтақаҳои пуриқтилофи қавмии ҷануби Федератсиони Русия ба ҳисоб мераванд, таҳлилгарони сиёсии мустақил ҳам таъид карданд. Дар робита ба куштани мири шаҳри вилояти Кавказ, бо ду банди қонуни кайфарии Русия парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва чун ҳамеша мақомоти федералии Русия тафтиши онро таҳти назорат қарор доданд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Суиқасд ба ҷони Виталий Караев, шаҳрдори вилояти Кавказ, маркази Осетияи Шимолӣ.
Радиои Озодӣ дар телевизиони шумо.
Аз моҳвораи Хотбург, 13 дараҷаи шарқӣ, қутби амудӣ ё вертикал.
Рӯи мавҷи 12226, рамзи мизон 27500.
Садои мисли булур тоза ва мусиқӣ бо ҳама тобишҳо.
Хотбург, мавҷи 12226, рамзи мизон 27500.
Озодӣ дар сателит ё мавҷҳои моҳвораӣ. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. انتظار می رود که پگاه پارلمان عراق معاهده امنیتی میان عراق و امریکا را به تصویب رساند. معاهده در باره مقام نظامیان خروج 150 هزار نفر نیروهای امریکا از عراق را تا پایان سال 2011 پیش بینی می کند.
معاهده مذکور عبارت از ماده های مختلف و فراگیر مسائل زیاد است و نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید این معاهده بهترین امید برای تقویت استقلال کشور است. تفصیلات بیشتر درباره محتویات این معاهده در گزارش همکار ما اسکندری خواجه میرزاده.
آخر سال روان وکالت سازمان ملل متحد به پایان میرسد و معاهده امنیتی ایالات متحده امریکا و عراق امکان می‌دهد که 150 هزار سرباز آمریکایی تا آخر سال 2011 در عراق مستقر باشند. سازش مذکور بعد 8 ماه مذاکرات واشنگتن و بغداد به دست آمده است و بر پایه آن عراقی‌ها بیشتر از خواسته‌شان را کسب می‌کنند. بر پایه سازش، سربازان آمریکایی تا 30 ایون سال 2011 از شهرها و تا 1 ژانویه سال 2012 از خاک عراق کاملاً بیرون می‌شوند. همچنان طبق این معاهده عراقی ها امکان می‌یابند فعالیت های نظامیان ایالات متحده امریکا را نظارت کنند. فعلا سربازان امریکایی در قلمرو عراق بر پایه وکالت سازمان ملل متحد بوده آزادی بیشتر دارند. ماهای اخیر سربازان امریکایی هرچی بیشتر امکان می‌دادند که خدمات امنیتی عراق در تنهایی عملیات پیش برند. اما سربازان امریکایی در برخورد های مسلحانه همراه با سربازان عراقی هستند. در عرفه آوازدهی پیشوای مسلمانان شیعه مذهب عراق آیت الله علی سیستانی گفت معاهده در حال صلاحیت خواهد داشت که آن را اکثر کل وکیلان مردمی دستگیری نمایند. جای یادآوری است معاهده زمان حکم قانون را کسب می کند که آن را شورای ریاست جمهوری عراق تصویب نماید. در شورای عبارت از 3 نفر پرزیدنت عراق جلال طلبانی کرد، نایب پرزیدنت سنی مذهب طارق الهاشمی و نوی پریزیدنت شیعه مذهب عادل عبدالمهدی هر یکی حق ویتاگذاری در اختیار دارد. ماهای اخیر در عراق میزان خشونت پایین رفته ولی حمله ها خاتمه نیافتند. با قول منصبداران عراقی روز چهارشنبه چند ساعت پیش از آوازدهی در مرکز بغداد مواد ترکنده منفجر شده حیات دو فرد آسایشته را از بین برد. نظر به اطلاع پلیس هدف حمله یک اتوبوس خرد بود که سرنشینان آن هلاک شدند. منقیدان ادامه نزاع در عراق و حضور سربازان امریکایی در این کشور میگویند عملیات عراق دارایی ایالات متحده امریکا را کاهش داده اعتبار این کشور را در عرصه بین المللی از بین میبرد. نشست روز چهارشنبه با تأخیر افتتاح یافت زیرا وکیلان مردمی دیرتر جمع شدند. برای جلوگیری از حمله های احتمالی در منطقه سبز بغداد نیروهای علاوگی پلیس و خدمات امنیتی جایگیر شدند.
معاهده امنیتی میان امریکا و عراق که قرار است پگاه در پارلمان راجع به آن رایدهی صورت بگیرد. شنوندگان گرامی ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم.
بله، بعد از پخش یک ترانه ما در بخش دوم برنامه ما این گزارش ها را برای پخش آماده کرده ایم.
آیا رابرت گیتس وزیر کنونی دفاع امریکا در دولت باراک اوباما نیز کار خواهد کرد؟
چرا با گذشت بیشتر از 10 سال از جنگ شهروندی تاجیکستان تا حال با مشکل انفجار مین‌ها و کشتار شهروندانش در این مین‌ها روبروست؟
و در کولاب سربازگیری اجباری ادامه دارد.
اما همه این مطالب بعد از پخش یک ترانه.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ همکارم نور محمدی خوزاده و در دوشنبه من برادر یوسفی بر عهده داریم.
بنا به گزارش های مطبوعاتی از آمریکا، رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور در دوره ریاست باراک اوباما رئیس جمهور منتخب نیز این سمت را یا وظیفه را عهده دار خواهد بود. جورج بوش سال 2006 رابرت گیتس را به این مقام تعیین کرد و چنین به نظر می رسد که وی در دولت اوباما نیز کاری خود را ادامه می دهد.
در گزارش ها گفته نمی شود که آیا آقای گیتس در این مقام موقتی یعنی در دوره جنگ عراق و افغانستان خواهد ماند یا برای تمام یک دوره ریاست جمهوری، ولی گزارش می شود که همراه با روبرت گیتس، جیمز جونز، جنرال مستعفی دریایی در دولت نو مشاوری رئیس جمهور در امور نظامی خواهد بود. در باره جزئیات این موضوع همکارم میرزای سلیمپور گزارش می دهد.
گزارش های نشر شده در مطبوعات امریکا حاکیست که رئیس جمهوری منتخب امریکا باراک اوباما از وزیر فعلی دفاع روبرت گیتس خواسته است در پی رسمان به ایفای ریاست آن جمهوری شروع کردن اوباما در تاریخ 20 ژانویه سال آینده نیز به رهبری پنتاگون ادامه دهد. انتظار نمی رود که باراک اوباما تیم انتخاب کرده امنیتیش را تا هفته آینده اعلان کند، ولی مقامات هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بدون بردن نام گفتند روبرت گیتس این پیشنهاد را بدون تحقیق زمان مشخص انجام وزارتش پذیرفته است. پیشنهاد رهبری وزارت دفاع آمریکا با روبرت گیتس که از سال 2006 این جانب در دولت رئیس جمهوری کنونی جورج بوش در این سمت ایفای وظیفه میکند، ادامه متصلی فرماندهی نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق را در این مرحله حل کننده تضمین میدهد. مقامات آگاه از جریان گفتگوهای باراک اوباما و روبرت گیتس میگویند گیتس تقریبا تا یک سال دیگر در این مقام خواهد ماند. خود روبرت گیتس هنوز پیشنهاد اوباما را توضیح نداده است، اما در اوایل هفته روان ضمن سفرش به کانادا او اظهار داشت که تامین امنیت انتخابات سال آینده رئیس جمهوری افغانستان در چند ماه نزدیک در محور برنامه‌ریزی های نظامی آمریکا قرار خواهد داشت. روبرت گیتس گفت به همین دلیل دستور شده است که آمریکا و متحدینش از پیمان نظامی ناتو سال آینده به افغانستان 4 بریگاد اضافی جنگی بفرستند.
We would like to be able to get some of those additional brigade combat teams.
ما می‌خواهیم برخی از این واحدهای اضافی جنگی را هنوز تا شروع انتخابات که احتمالاً تیر ماه سال آینده دایر خواهد شد به افغانستان اعزام کنیم تا که آنها امنیت بیشتر را بتوانند تامین کنند، ولی ما هنوز روی این مسئله کار می‌کنیم و در مورد جدول زمانی اعزام واحدهای دیگر به دنبال واحد جنگی اول که ماه انور به افغانستان می رسد تا حال به قرار نهایی نامده ایم.
با این حال گزارش ها در باره انتخاب شدن اعضای دیگر تیم امنیتی باراک اوباما هرچی بیشتر و بیشتر می شوند. یک مقام حزب دموکرات بدون بردن نام خود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که اوباما می خواهد کرسی رهبری شورای امنیت ملی را به جنرال مستعفی نیروهای دریایی جیمز جونز پیشنهاد کند. این جنرال ابرومند 65 ساله از منتقدان برخی پهلوهای سیاست های جنگی ماموریت جورج بوش از جمله در افغانستان محسوب شده، در گذشته به حیث سرفرمانده نیروهای ناتو در اروپا و بعدا در ماموریت بوش همچون مشاور ویری صلح خاورمیانه ادای خدمت کرده است. برخی تحلیلگران گزارش های نشر شده در باره احتمالی به تیم امنیتی دولت آینده باراک اوباما پیوستن روبرت گیتس و جیمز جونز را چون علامت پایبندی اوباما به حفظ و ادامه ختمش آزموده شده در جنگ علیه ترور و همچون تلاش او جهت اتخاذ تصمیم های فراحزبی در واشنگتن به قلم میدهند. با گفته برخی دیگر این در حالی است که اهل نظر با در نظر داشته حول حال معرکه های پیش از انتخاباتی آمریکا از باراک اوباما در مورد انتخاب اعضای تیم امنیتی دولت آینده‌اش توقعی از این زیادتری داشتند. قبلتر مقام های حزب دموکرات همچنین خبر دادند که اوباما کرسی وزیر خارجه آمریکا را به رقیب پیشینش هیلاری کلینتون پیشنهاد کرده است. خانم کلینتون که رقیب اصلی اوباما در کارزار داوطلبان حزب دموکرات بود تصدیق کرد که او موضوع کرسی وزارت خارجه را با رئیس جمهور آینده بررسی کرده است. ولی هیلاری کلینتون افزود هنوز بر وقت است گفتند که او رسما به این سمت پیشبری شده است یا خیر.
امکانی باقی ماندن روبرت گیتس در مقام وزیر دفاع آمریکا در دولت باراک اوباما.
و در مجله شامگاهی به موضوع های تاجیکستان رو میاریم. امروز بازدید دو روزه علی بابا جان وزیر خارجه ترکیه از تاجیکستان شروع شد. در نیمه اولی روز وی با همتای تاجیکش همراه خان ظریفی و بعد از ظهر با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات انجام داد.
همچنین علی بابا جان با دانشجویان بخش روابط خارجی دانشگاه ملی تاجیکستان واخورد. قرار است پگاه وزیر خارجه ترکیه به ولایت ختلان رود، به شهر قرغان‌تپه و در جریان بازدید از این شهر در پایه مجسمه مولانا جلال الدین رومی گلچن برگزارد. علی بابا جان همچنین از لیسه ترکی خواجه کمال، مرکز آموزشی زبان ترکی، مهمانخانه حیات ریجنسی و سفارت ترکیه در دوشنبه دیدن خواهد کرد.
به نظر می رسد که سفری وزیر خارجه ترکیه به تاجیکستان خصوصیت آشنایی دارد و حالا از همکارمون در دوشنبه فرهاد میلاد می شنویم که یک رجوعی دارد به روابط ترکیه و تاجیکستان و هدفهای اصلی سفری وزیر خارجه ترکیه به تاجیکستان.
همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان بعد از صحبت دو ساعته با همتای ترکش علی باباجان اظهار داشت که این واخوری بدون امضای یگان سازشنامه یا سند انجام یافت. آقای ظریفی گفت در این ملاقات روابط دو جانبه و بسیار جانبه دو کشور در مسائل اقتصادی و منطقوی مورد بررسی قرار گرفت و افزود
باید خیال کنم که در بسیار مسائل هایی که وجود دارن ما نظری خیلی خوب داریم و مناسبت های تاجیکستان و ترکیه در خیلی سطح بلند است.
آقای ظریفی تفصیلات ملاقات را به همتای ترکش علی باباجان واگذار کرد. وزیر خارجه ترکیه هم سطح روابط کشورش و تاجیکستان را عالی ارزیابی کرده گفت تنها سال روان سروران دو کشور 5 و او و همتای تاجیکش 4 مرتبه ملاقات انجام دادند و افزود
هم تاجیکستان هم ترکیه ایندیلندران پیک چوک اونمی اولوسلاراسی
یک قطار مسائل بین المللی و منطقوی هستند که موقع ترکیه و تاجیکستان در آنها یگانه است، از جمله وضع منطقه به خصوص افغانستان. ما مشکلات مشترک در این گونه مسائل داریم و همگی به امنیت منطقه منفعت دار هستیم و دستگیری تاجیکستان از عضویت موقتی ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد را ما همراهی یک کشور دوست میدانیم.
ترکیه یکی از اولین کشورهای جهان است که استقلالیت تاجیکستان را شناخته است. مقامات میگویند روابط دو کشور سال به سال رشد میکنند. طبق اطلاع رسمی گردش مال میان ترکیه و تاجیکستان اگر در سال 2007 260 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل میداد، امسال این رقم تنها در 9 ماه قبلی به دست آمده است. نقش ترکیه اساسا در ساحه های ساختمان و راهسازی تاجیکستان بیشتر به چشم میخورد. همچنین سطح رشد روابط معارف دو کشور در فعالیت 7 لیسه ترکی در تاجیکستان و تحصیل 1000 دانشجوی تاجیک در دانشگاه های ترکیه ارزیابی می شود. با تایید علی باباجان وزیر خارجه ترکیه، ماهای مارس و اپریل سال آینده در روابط سیاسی و اقتصادی ترکیه و تاجیکستان با صفحه نو باز خواهد شد. وی گفت ماه مارس در ترکیه کنفرانس بین المللی آب برگزار می شود و او رسما رئیس جمهوری تاجیکستان را برای شرکت در کار آن دعوت کرده است. همچنین آقای باباجان گفت یکی از مسئله هایی که با جانب تاجیکستان بررسی کرده است سفر اولین عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به تاجیکستان است که قرار است ماهای مارس یا اپریل سال آینده صورت گیرد. مقامات تاجیکستان و ترکیه دلیل اصلی روابط حسنه دو کشور را به قرابت تاریخی و چندین عصری دو کشور مربوط می دانند. در همین حال کارشناسان برانند که جانب تاجیکستان از این بیش و تنگاتنگ نمی تواند با ترکیه رابطه داشته باشد، نه فقط به خاطر آزردن خاطر شریکان دیگر، بلکه احتمال توجه خاصی ترکیه به اپوزیسیون اسلامی در تاجیکستان. با آن وجود که در برنامه سفر وزیر خارجه ترکیه یگان ملاقات با نمایندگان مخالفین حکومت وجود ندارد، قبلا رسانه‌های کشور نوشته بودند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب عدالت و ترقیات ترکیه توجهی به خصوص دارد. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سرور مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید اینکه در شرق یک کشور کمونیستی با نام چین و در غرب کشور اسلامی با نام ایران وجود دارند واقعیت است، نه باعث نگرانی. و افزود
در کشور ترکیه هم که چنین یک واقعیت روی عمل است و حزب با نام اسلامگرا در سر قدرت است، این یک واقعیت است. گمان نمیکنم که کدام اطلاع غیر دقیق در رهبریت کشور داشته باشند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک گونه رابطه با حزب عدالت و ترقیات دارد. هیچ رابطه حالا حزب نهضت با این حزب ندارد. تنها همین را من میتوانم بگم که تجربه این حزب قابل آموزش است.
ایده دیگر از کارشناسان بران نظرند که روابط خوب تاجیکستان و ترکیه همچنین از روابط حسنه ترکیه و ایران وابسته است. آنها میگویند در حالی که ترکیه برای شهروندان تاجیکستان اجازه داده است که یک ماه بدون روادید در قلمرو این کشور باشند، همین گونه امتیاز را برای شهروندان خود در تاجیکستان میخواهد. طبق اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان حدود 600 تبعه ترکیه به سر میبرند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفصیلات سفر علی باباجان وزیر کارهای خارجه ترکیه به تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله شنگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. هر سال در تاجیکستان چندین نفر در نتیجه برخورد با مین‌ها در مناطق مرزی میانی تاجیکستان و ازبکستان جان خود را از دست می‌دهند. در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان، جانب ازبکستان به طور یک جانبه برای جلوگیری از ورود تندروهای اسلامی عضو جنبش اسلامی ازبکستان این مناطق را مین‌کاری کرد.
رویدادهای سالهای پیشین نشان داد که از این مین‌ها اکثرا مردمی بی‌گناه و ساکنان نزد مرزی کشته شدند و بیشتری آنها شهروندان تاجیکستان بودند.
به عنوان نمونه امروز همکاری ما شاهین رفشن در ناحیه پنجکند از خانواده بازدید کرد که در این مین‌ها در مرز با ازبکستان فرزندش را از دست داده است. گزارش با صدای مادر شروع می شود.
بعد موقعش آوردن دیدم که بچم کرکدگی هم تو بیاشتایی و پاچاشتایی و همون بیاش رسیده که خون برامدگی مردگی موقعش آوردن.
این صدای خاله محترم عبدالله چاکین دهه سری کمر جماعت خورمین ناحیه پنجکند است. فرزند 18 ساله خود را بر اثر انفجار مین که از جانب مقامات قدرتی ازبکستان میان مرز تاجیکستان و ازبکستان واقع در 300 کیلومتری پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه گذاشته شده است از دست داده است و با قلب ریش و جگری سوخته و چشمان اشکبار امروز یاد جگربند خویش میکند. خاله محترم میگوید او خود اصلا زاده ناحیه باغزاغان ولایت سمرقند ازبکستان است. با امر تقدیر در دهه خردی ناحیه پنجکند شوهر کرده است. با افسوس زمان دشواری های زندگی فرزندش سال 2002 برای چیدن ریواچ تاران و زنبورو با 7 نفر رفیقانش به کوه برآمده است و به هنگام ریواچ چیدن با مین برخورده جان خود را از دست داده است. دیگر نیز بودند که 5 تن آنها از این ترکش جراحت برداشت یکی دیگر نیز کشته شده است. حالا محترم عبداللهی یک آرزو دارد که این مینه‌ها از میان مرز تاجیکستان و ازبکستان هر چه زودتر برداشته شوند. حالا محترم میگوید جانب ازبکستان نه تنها در مرزهای میان تاجیکستان مینه گذاشته است بلکه افسود او در حال حاضر گذرگاه‌های سرحدی را بسته و رواهای ساکنان تاجیکستان را به ولایت سمرقند ازبکستان من نموده است. این در حال است که طبق آمار رسمی بر اثر برخورد بر مین‌های از جانب ازبکستان میان مرز تاجیکستان و ازبکستان که از سال 2000 گذاشته شده است بیش از 80 تن کشته و 100 نفر با جراحات‌های مختلف معلول شدند و از این مقدار به هلاکت رسیدگان 27 نفرشان از ناحیه پنجکند بودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
کدورت خانواده در ناحیه پنجکند که فرزندش را در انفجار مین در مرز با ازبکستان از دست داده است.
بله، این تنها خانواده نیست که با چنین کدورت گرفتار شده است. ده ها خانواده در منطقه های مرزی با ازبکستان هنگامی جمع‌آوری هیزم یا چرانیدن چاروای خود در ناحیه های مرزی با چنین مصیبت دچار شدند.
براد، نکته مهم این است که با وجود گذشت 11 سال از جنگ داخلی در تاجیکستان، جانب ازبکستان نقشه مناطق مینکاری شده را همانا مخفی نگاه می‌دارد و ساکنان ناآگاه گهگاه به مین‌ها برمی‌خورند و قربان می‌شوند.
بله نور محمد، ولی تاجیکستان چندین دفعه از ازبکستان دعوت کرد که با سازشنامه اوتاوا بپیوندد و مین‌هایش را از سرحد تاجیکستان بچیند. اما تاکنون ازبکستان این معاهده را امضا نکرده است و در مرز کشته شدن آدمان و چاروای ساکنان تاجیکستان ادامه دارد.
پس راه وجود دارد که تاجیکستان از مین‌های مناطق مرزی کشورش با ازبکستان رها یابد؟ همکارم اسلم مومنزاد در دوشنبه این موضوع را با مسئولین و کارشناسان در میان گذاشته است.
بنیاد شویتسری پاکاری مینه‌ها و مرکز ملی مینروبی تاجیکستان مذاکرات حکومت‌های تاجیکستان و ازبکستان را یگانه راه حل مشکل مینه‌های مرزی ازبکستان می‌حسابند. اسرار جورایف مسئول بنیاد شویتسری پاکاری مینه‌ها در تاجیکستان می‌گوید بدون سر میز گفتگو نشستن مقامات تاجیک و ازبک مشکل مینه‌های مرزی که همساله چندین شهروند تاجیکستان را از جان محروم می‌کنند حل نخواهد شد. آقای جورایف گفت اگر این مشکل حل شود سازمان آنها آماده است به تاجیکستان جهت چیدن مینه‌های مرزی ازبکستان کمک کند و افزود فعلا سازمان آنها با اجازه تاجیکستان در منطقه جنوب تاجیکستان میدان‌های مینکاری شده زمان جنگ شهروندی را پاک می‌نمایند.
مسئله بی‌ضررگردانی مینه‌هایی که در سرحدات ازبکستان و تاجیکستان قرار دارد تا این جانب از جانب حکومت ازبکستان یک موافقه نشده است که همین کارا به سامان رسانه. حالا یکم در دو جانبه یکم وحشتگی نیست. تشکیلات ما که از سال 2003 در اینجا در تاجیکستان فعالیت دارد چندی بار پیشتر تصمیم گرفتگی بود که همین مینه ها را بی‌ضرر گرداند و تازه کند با کیستوکی با همون اهالی همون نقطه های اهالی نشین یگون خیلی خلل نرساند.
پرویز مولان قلوف معاون رهبری مرکز ملی مینروبی تاجیکستان نیز میگوید به چوز راه مذاکرات هیچ راه دیگری حل کردن مسئله مینه های مرزی ازبکستان وجود ندارد و وقت آن است که جانب ها سر این مسئله بیاندیشند. و میافزاید سالی گذشته ازبکستان با نامه رسمی به تاجیکستان خبر داده است که منطقه های مرزی باباتاق و سرخاندریا را از مینه ها پاک کرده است، اما دقیق بودن این اطلاع برای تاجیکستان ناروشن است. آقای مولان قلوف میگوید بعد از این خبر هم در مرز مینکاری شده باز چندین نفر ساکنان تاجیکستان از انفجار مینه ها کشته شده اند.
ما از جانب خود این را تصدیق کرده نمیتوانیم. این معلومات را برای تصدیق نمودن این معلومات میباید که جانب تاجیکستان رفتی به ضررسازی مینه ها را بیند و حدیه نماید که در حقیقت این عملیات آغاز گردیده است.
ازبکستان سال 1999 بعد از هجوم نابرار پلکونیک آشوبگر محمود خدایبردیوف مرزش با تاجیکستان را بسته در این مرز مینه های ضد قشون های پیاده‌گرد را کشت کرده است. ازبکستان هدف از مینکاری سرحد تاجیکستان را جلوگیری از عبور جنگجویان اسلامی به قلمرو خود اعلام کرده است، اما این اقدام ازبکستان منجر به کشته شدن ساکنان آسایشته تاجیکستان می شود. تا کنون حدود 200 تن ساکنان مناطق نزد مرزی هنگام جمع هزوم پاییدن چاروا و یا سیر از انفجار مینه ها کشته و مجروح شده اند. این در حال است که تاکنون تاجیکستان از ازبکستان بارها دعوت کرده است که به معاهده اتاوا که منع استفاده ذخیره و استحصال مینه های ضد پیاده نظام و محو و نابودسازی آنها را پیش بینی میکند شامل شود و مینه هایش را از مرز تاجیکستان بیچیند، ولی ازبکستان تاکنون این پیشنهاد را قبول نکرده است. یوسف سلیموف مدیر شعبه ترتیبات دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان مینکاری شدن مرزها را برای شهروندان آسایشته خطرزا ارزیابی کرده میگوید
در دو سال آینده نزدیک وظیفه نهایت مهم و مسئول را باید حل نماید، یعنی طبق ماده 5 کنوانسیون اتاوا عهده‌داری بین المللی خود را تامین نماید، چونکه 1 اپریل سال 2010 برای تاجیکستان مهلت نهایی به ضرر رسوی قلمرو جمهوری پیش بینی شده است.
اما کارشناسان تا سال 2010 پاکاری میدانهای تاجیکستان را به دلیل خیلی زیاد بودن میدانهای مینکاری شده بعید میدانند. در همین حال حسن رجب ماتوف یک تبعی ازبک تبار تاجیکستان میگوید جامعه ازبکان تاجیکستان از مینکاری شدن مرز تاجیکستان از جانب ازبکستان شرم میدارند.
تاجیکستان
وی میگوید تاجیکستان خانه ماست. شخصا خودی من از مجروح و کشته شدن ساکنان تاجیکستان بر اثر مینه های ازبکستان در نزد مردم تاجیک هر میکنم. اسلمی مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر تحلیلگران و مقامات تاجیکستان در مورد رهایی از میدان های مینکاری شده در مرز با ازبکستان.
شهردار و دادستان شهر کولاب اظهار نگرانی کردند که کمیسریت نظامی این شهر نقشه دعوت تیرماهی جوانان به خدمت عسکری را انجام نداده است. در همین حال مسئولین کمیسریت نظامی خواستند که برای اجرای نقشه دعوت به خدمت سربازی از اصول ممنوعی به اصطلاح مشهور ابلاغ استفاده کنند.
واقعا هم مقامات کمیسریت نظامی شهر کولاب از همین اصول استفاده میکنند و حالا دعوت اجباری یا به اصطلاح خودشان ابلاغ جوانان ادامه دارد. در این باره همکارم مومین احمدی از شهری کولو گزارش می‌دهد.
سفرعلی میرزایی آموزگاری مکتبی رقمی 17 نوحیه وسه هنگامی با کلوب آمدن از راه بازداشت و به خدمت حربی گسیل شده است. والدین او میگویند با وجود تلاش های زیاد نتوانستند تا فرزندشان را که بیماری زیر نظارت پزشکان بوده اینچنین داروی امتیازهای دیگر نیز بوده است از خدمت مجبوری رها کنند. شاهدان حال میگویند همراه سفرعلی بیش از 20 نفر جوانان دیگر از راه بدون یگان پرسش و سنجش بازداشت و به خدمت حربی سفر برگردیدند. این در حالی است که شهرداری کلوب از روند اجرایش فرمانی پرزیدنت تاجیکستان در باره عهده‌داری حربی در کلوب ضمن یک جلسه اظهار نگرانی کرده است. حمید عبدالویف در اجرا نگردیدن این فرمان مسئولین کمیساریت حربی شهر و نواحی را مجرم میداند. کارشناسان میگویند مجبوران به صف ارتش جلب نمودن جوانان در آن است که مسئولین کمیساریت های حربی شهر و نواحی نتوانستند نفرانی به سن خدمت حربی رسیده را دعوت کنند. اما با وجود آن که از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان خدمت مجبور رسما من شده باشد هم اما در شهر کلوب زوران به صف ارتش بردن جوانان به اصطلاح ابلوا تا به هنوز ادامه دارد. کریم جباروف یک تن از ساکنان کلوب چنین نقل میکند:
دان پست گلستون اومی ابلوا چی هم خیر رفته ساکی بدرنج ولیش یگان ران نواتی کلوس خسته بالانس خونه برده سیمش قپیده زده زده دمشقکا برش کسان که خدمت یک اخیرا نوای بالانس رو ورنی فر نداره کورم میبرن کلم میبرن نمیدون میچ خلی های.
سیحومید نروف یک تن از دانشجویان میگوید در روند خدمت مجبوری به اصطلاح ابلا و حتی دانشجویان مکاتب اولی که طبق قوانین تا ختم تحصیل باید به خدمت نروند استثنا نیستند.
ما نه از اوتوریا برامده میتونیم به شهر برامده میتونیم که میقپان تو درک میوند تیم مبلغ های چیز صرف میشه.
اوه یکون برای یکون همسبق شما رو بزداشت کرده؟
آه سه چهار نفر رو با بلیت خطلون شهر خرونتیپا از اینجا بردند با مبلغای کلون و خلاص خوران ها.
شاهد دیگر ابراهیم ظریپوف آموزگار جوان مکتب رقمی 27 نوحیه کلوب میگوید در این روند حتی لطوکوبی جوانان برای سرپیچی از خدمت به نظر میرسد.
در همه کوچه شهر ابلاو رفتیست. من یکم جوان از ترس از خونه برامده تا دونیجورم از ترس با درس هم نمیروان نمیدونمی در کدوم محسوس باشد در کدوم فهمون باشد که هر روز جوانو را کشو درک با بای کمد میبرم.
در همین حال به خاطر اطلاع بیشتر گرفتن ما به کمیساریت حربی شهر کلوب مراجعه نمودیم. اما رحیم زویروف سردار کمیساریت حربی شهر کلوب در صحبت غیر رسمی گفت که او نمیتواند بدون اجازه وزارت معارف به ما اطلاع دهد. در همین حال کارشناس نظام براد میگوید با چنین شیوه به صف ارتش بردن جوانان خلاف قانون بوده این چنین روحیه وطن دوستی جوانان را میشکند.
این بسیار نادرست است. این یکم ابلاوشون همین که رویهای همه آدم ها رخشون میخیزونند. دیدیم بچشون که افتوبوس موندگی از درین ماشین گرفته در افتوبوس بار کرده بسیاری ویو کسل هستند. جوان ها هستند. نوزیر یک جوانی بسیار خوب گرفته بردن کسل در قسمی توابطه در شهری دشن بید. نو رفتار نو شویم های ابلاو ممکن نیست.
فعلا موافق حسابات رسمی زوران به خدمت حربی بردن جوانان در حال است که ذخیره جوانان دعوت شونده قابل خدمت در کلوب به 11000 نفر میرسد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
جلب اجباری جوانان به خدمت سربازی و عسکری در شهری کلوب.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه‌های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می‌شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم برات یوسفی در دوشنبه با شما خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ.
شب خوش.
ساربانا هسترانا را نجان در محمله ساربانا استران کارا می جان در محمله چار پایان بار بر پشت چند و مرا در دله چار پایان بار بر پشت چند و مرا در دله سربان آن کی میگوید نظر بر صورتی خوبان خطا، آن کی میگوید نظر بر صورتی خوبان خطا، او همین صورت همه بیند زی معنی غافل، او همین صورت همه بیند زی معنی غافل، ساربان آهستران کارام جان در منزل، چار پایان بار بر پشتند و مرا در دل.